بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه 554.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و نبه به قوله غرم ما دفعه الا انه لو لم يدفع اليه لم يغرم بمجرد اقراره بكونه اخا لان ذلك لا يستلزم كونه وارثا بل هو اعم. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته آخرین فرقی که مطرح کردیم این بود که اگر بر فرض مثال یک شخصی از دنیا برود و به حسب ظاهر تنها وارث او یک عموی او باشه، بعد این عمو بیاد اقرار بکنه به وجود یک برادر برای میت که اون برادر از حیث ارث بردن در طبقه جلوتر از عمو قرار داره، خب وقتی این اقرار رو کرد طبعا باید تمام ترکه میت که رسیده بود به عمو این رو بده به اخ. بعد که داد به اخ، اگر دوباره اقرار کرد که این میت یه پسرم داره، یه ولدم داره، خب طبیعتاً چون اون ولد از اخ هم از حیث عرض کنم خدمت شما طبقات ارث جلوتره، این ترکه میت باید داده میشد به کی؟ به اون ولد، و حال اینکه عموه داده به برادره. اگر برادر تصدیق بکنه ولد دار بودن میت رو، خب ترکه رو میده به ولد، بحثی وجود نداره. اما اگر تصدیق نکنه، اینجا عرض کردیم چون سبب از بین رفتن مال ولد و ارث ولد عموه بوده که اقرار اول رو کرد و با دست خودش این مال رو داد به این عرض کنم اخ، لذا باید به همون مقدار ترکهی که به اخ داده برای ولد جور بکشه، غرامت پرداخت بکنه. این حرفی بود که ما دیروز زدیم. فقط در عبارت جناب مصنف اینطور اومده بود و غرم الام لهو، یعنی للولد، ما دفع الالاخ. این که گفت غرم لهو ما دفع، ایشون میفرماید ازش استفاده میشود که غرامت عمو برای ولد در صورتی است که عمو با دست خودش این مال رو پرداخت کرده باشه به اون اخ، و الا اگر صرفاً عمو بگه آقا این میت یه برادر داره، خب میدونید برادر داشتن میت میسازه با این که ارث باید به این برادره برسه و همچنین میسازد با این که ارث به این برادره نرسه، بستگی داره این اخ در کنارش یه ولدم برای میت باشد یا نباشد. لذا صرف اقرار به اخ معناش این نیست که این ترکه باید داده بشود به این اخ، معناش این است که این عرض کنم ارث مال من نیست، حالا یا مال این اخ است به شرطی که اخ تنها وارثش باشه دیگه، ولد نداشته باشه، اما اگر ولد داشته باشه طبیعتا باید این ارث رو بدیم به اون ولد. لذا ایشون میفرماد این که ما گفتیم باید غرامت بکشه مال وقتی است که خودش با دست خودش این رو دفع کرده باشه، و الا صرف اقرار این زمان رو گردن اون نمیاره. البته دوستان اگر آقای عمو وقتی گفت این یه برادر هم داره خودش مال رو دفع نکرد، اما این اذعان و اعتراف رو کرد که حالا که این یک برادر داره تنها وارث میشه همین برادر، یعنی صراحتن اقرار کرد که باید ارث رو بدیم به این، حالا ولو خودش با دست خودش هم نداده باشه. اگر او رو به عنوان تنها وارث معرفی کرد، او رو به عنوان کسی که ارث منحصر به اوست معرفی کرد ولو با دست خودش هم نداده باشه، اگر بعدش به ولد اقرار کرد باز هم اگر عهد قبول نکنه باید غرامت رو برای ولد بکشه. چرا دوستان باید غرامت رو برای ولد بکشه؟ به خاطر اینکه اقرارش به ولد منافات داره با اون اقرار قبلیش. آخه اقرار قبلیش فقط این نبود که این یه برادر داره، این بود که این برادر داره و تنها وارث است، باید ارث به او برسه. این نمیسازه با اینکه ولد داشته باشه، چون اگه ولد داشته باشه طبیعتاً ارث به برادر نخواهد رسید. لذا به جهت اینکه این ارث رو در واقع مانع شده از اینکه به ولد برسه، باید اون غرامت رو پرداخت بکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد ایشون میفرماید که ایشون نکاتی رو ذکر کرده، عرض کنم خدمت شما این نکاتی که عرض میکنم 4-5 تا نکته است. یک نکته این است که دلیل غرامت کشیدن برای ولد این است که عمو با اقرار اول خودش حائل شده بین ولد و ترکه میت. در واقع ولد باید ترکه میتش میرسید، اونی که مانع شد، مانع ایجاد کرد کی بود؟ همین عموه بود که حق این ولد رو در واقع ضایع کرد به مقتضای اقرار اولش. این یک نکته. نکته دوم این است که در حکم به زمان عمو، تو فرضی که اقرار به انحصار ارث در اخ بکنه، یعنی بگه آقا ارث منحصراً به اخ باید برسه، در حکم به زمان عمو ایشون میفرماد فرقی نیست که حاکم حکم به دفع مال به اخ بکنه یا نکنه. یعنی چه حاکم این حکم رو بکنه چه حاکم نکنه، همین که این اقرار کرده با همین اعتراف باعث بشه که مال علیه ولد فوت بشود بدون حکم حاکم. ایشون میفرماد در هر دو صورت این غرامت گردن عمو هست. نکته سوم، اگر عمو دفع مال رو به اخ به حکم حاکم داشته باشه اما خودش اقرار نکرده باشه به این که ارث انحصاراً باید به اخ برسه، دقت کنید، عمو فقط گفته این میت یه اخ دارد همین مقدار، نه خودش با دست خودش و به اختیار خودش این پول رو داده به کی؟ داده به این برادره، و نه گفته ارث منحصراً به این اخ باید برسه، فقط گفته این میت یه برادر من میدونم داره همین. بعد حاکم اومد چیکار کرد؟ حکم کرد، گفت تو باید ارث رو بدی به این اخ به حکم من حاکم. ایشون میفرماد اگر حاکم حکم کرد و عمو از خودش اختیار نداشت، عمو هم اقرار به انحصار ارث برای اخ نکرده بود، در این صورت ایشون میفرماید وجیه اینه که ما بگیم این آقای عمو ضامن نیست. چرا؟ چون با وجود حکم حاکم این آقا دیگه اختیاری از خودش نداشته، این اون موقع فقط اطلاع داشت این یه برادر داره، از ولدم چه بسا خبر نداشته بعدن خبردار شده. این نه انحصار رو اذعان و اقرار کرده و نه خودش به اختیار خودش این پول رو پرداخت کرده به اخ، هیچ گناهی این وسط این آقا نکرده، خبطی نکرده، لذا چون حائل این آقا نبوده لذا ضامن هم نیست. نکته چهارم، اون چه ما عرض کردیم در مورد عمو، اخ و ولد، دوستان بزرگوار، عمو تو طبقه سوم ارثه، اخ تو طبقه دوم ارثه، ولد تو طبقه اول ارثه، اینی که ما گفتیم فقط مثال بودا، شما هر موردی رو شبیه این در نظر بگیرید که یک کسی که تو طبقه سوم ارثه بیاد اعتراف و اقرار بکنه به وجود یک فردی در طبقه دوم برای ارث بردن، بعد ارث رو بدن به اون طبقه دومیه، دوباره این بیاد ارث کنم اقرار بکنه برای یه طبقه اولی، ایشون میفهمد الکلام الکلام، همه ی حرفا میاد. این عمو و اخ و ولد فقط و فقط چی بود؟ یه مثال بود، و الا شما هر موردی رو که این شبیه این باشه عرض کنم بفرمایید همین وضعیت رو داره. آخرین نکته، دوستان بزرگوار، اگر خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اگر دوستان اقرار اول با دومی مساوی باشه، یعنی عمو بیاد اول اقرار به یک اخ بکنه برای عرض کنم میت، بعد دوباره اقرار بکنه به یک اخ دیگر برای میت، نه به ولد. یعنی هر دو نفری رو که اقرار کرده متعاقباً ها، هر دو تو یک طبقه باشن، اول به اخ اول اعتراف کرد بعد به اخ دوم. در این صورت دوستان اگر ارث رو داده باشه به اخ اول کامل، تمام ارثی که بهش رسیده بود داد به اخ اول، بعد اومد گفت یه اخ دوم هم داره، یه برادر دوم هم داره، خب اینجا طبیعتاً اگر اخ دوم مورد تصدیق اخ اول باشه، یعنی اخ اول بگه بله اینم برادر ماست، خب طبیعتاً نصف مال رو باید بده به اخ دوم. اگر اعتراف نکنه اخ اول و تمام ارث رو برای خودش برداره بر اساس اون اقرار ابتداییه، ایشون میفرماید عمو که این اقرار کرده و تمام ارث رو به اخ اول داده، نصف ترکه رو باید برای اخ دوم جور بکشه. چرا دوستان نصف؟ تو ولد گفتیم کل، اما اینجا میگیم نصف. چون این دوتا هم طبقن، بخوایم ارث هم تقسیم کنیم نصفش به دومی میرسه، یعنی دومی ضرری که بابت اقرار این آقا کرده فقط نصف ترکه بوده، طبیعتا نصف رو هم دریافت میکنه. اینا رو بخونیم، نگاه کنید. و نبه به قولهی، ضمیر نبه قولهی، اینا رو بزنید به مصنف، تنبه داد، توجه داد جناب مصنف با قول خودش همین آخر کاریا که گفت قرم الام لهو ما دفعه الالاخ، این قرم ما دفعه ازش فهمیده میشه. نبه به قولهی قرم ما دفعه، چین تنبه داد الا انهو لو لم یدفع امو الالاخ لم یقرم امو، اگر عمو به اخ خودش دفع نکرده باشه اینجا لازم نیست قرامت بکشه، جور بکشه، به مجرد اقرار عمو به کونه اخن، به صرف این که اقرار کرد عمو به این که این آقا برادر میته، به صرف این ما نمیگیم این آقا باید جور بکشه و ضامنه. چرا؟ لأن ذالک، این اخ بودن لا یستلزم کونه وارسا، خیلی از میتا برادر دارن اما یه پاپاسی هم به برادره نمیرسه، یک ریال هم به برادره نمیرسه. برادر بودن که ملازمه با ارث بردن نیست. لأن ذالک، یعنی اخ بودن این آقا مستلزم نیست کونه وارسا، مستلزم نیست که این اخ وارث هم باشه، بل هو اعم، یعنی اخ بودن اعم از این است که ارث ببرد یا ارث نبرد، بسته به این که تو طبقه قبلش آیا کسی رو میت دارد یا ندارد. و انما یزمن اون عمو، زامن است عمو، لو دفع این عمو الالاخ المال، اونجایی که دفع بکنه مال رو به این اخ، اونجا لمباشرتهی اتلافهو هین ازن میشه زامن، به خاطر مباشرت عمو به اتلاف این مال در این هنگام که خودش با دست خودش اینو پرداخت کرده. و فی معناها، یعنی در معنای همین دفع است، حکم همین دفع با دست خودش رو داره، کجا؟ مال و اقر به انحصار الارث فیه، یه وقت با دست خودش پرداخت نمیکنه اما انحصار رو اذعان میکنه، میگه آقا تنها وارثش همین برادر است، انحصار الارث در این اخ. اگر این کار رو هم بکنه باز ضامنه. چرا؟ لأنه به اقراره بالولد، با اقرار دومش که گفت این میت ولد داره، بعد از آلک، یعنی بعد از این که اقرار انحصاری به اخ کرد، یکون رجوعا عن اقراره الاول، این در واقع میشه رجوع از اقرار اول خودش، فلا یسمع، لذا این اقرار از او شنیده نمیشه. دوستان بزرگوار، شنیده نمیشه یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم یقه اخ رو بگیریم بگیم آقا تو نباید ارث ببری، چون این اقرار اول باعث شد تمام ارث بشه مال او، چون اقرارش انحصاری بود دیگه، لذا این اقرار دوم نمیتونه لطمه به اقرار اول وارد کنه، گرچه دوستان زمان رو نسبت به ولد دارد با این اقرار دوم ها. این فلایسمن نهی که علم یکون از حتی نسبت به ولد، دوستان دقت کنید اشتباه نکنید تو مطالعتون، فلایسمن معناش این نیست که این اقرار دوم که علم یکونه، نه، این اقرار دوم این اثر رو داره که برای ولد این آقا باید چیکار کنه؟ جور بکشه، تمام ترکه رو باید از جیب مبارکش بده به این ولد. اما نسبت به خراب کردن اقرار اول بگید کاری نمیتونه بکنه. اگر این آقا ترکه دست خودش بود میگو آقا این یه برادر داره، امروز میگو یه برادر داره، فردا میگو یه ولد داره، اقرار دومش هیچ ربطی به اقرار اولش نداشت، منافات هم نداشت. چرا؟ چون برادر داشتن میت با ولد داشتنش منافات نداره. اما وقتی میگه این تنها وارثه، این دیگه با ولد داشتن بعدش نمیسازه. وقتی انحصار میگه نمیسازه، میشه منافی. و یغرم للولد، غرامت میکشه برای ولد، لحیلولته بینه و بین ترکه بل اقرار الاول، چون اقرار اولو که انجام داده و حیلوله حاصل شده، فاصله انداخته بین عرض کنم خدمت شما ولد و بین ترکه، باید برای ولد غرامت بکشه. کمالو اقر به مال لواحد ثم اقر بهی لآخر. دوستان بزرگوار، اگر من توی خونه این نشسته باشم، ها، قاضی بیاد از من بپرسه این خونه مال کیه، بگم این خونه مال زیده، قاضی هم خونه رو از من بگیره بده به کی؟ بده به زید. ها، بعد فرداش بیام بگم نخیر مال زید نیست، مال عمره. اینجا چه کار میکنن؟ میگن خونه رو دادیم به زید، دیگه ازش پس نمیگیریم. پول یه خونه تو باید بدی به کی؟ بدی به عم. غرامت باید بکشی دیگه. اینم میشه مثل همون کمالو اقر به مال لواحد، مال رو برای یک فردی اقرار بکنه، ثم اقر به اون مال لآخر. ولا فرق فی الحکم به زمان عموهی نعزن، فرقی نیست در حکم به زمان عمو در این هنگام، حکم الحاکم علیه به دفع الالعخ و عدمه. این که حاکم حکم کرده باشد علیه عمو که دفع بکنه به اخ، یا حکم نکرده باشه، تفاوتی نمیکنه. دوستان تفاوتی نمیکنه در جایی که این آقا اقرار به انحصار ارث کرده باشه دیگه. حالا حکم حاکم باشد یا نباشد، چرا؟ لانه، یعنی این عمو، مع اعترافه به ارث الاخ، وقتی اعتراف کرد این عمو به ارث اخ، مفوتون، یعنی مال رو علیه ولد چیکار کرده؟ از بین برده دیگه. حکم حاکم باشد یا نباشد فرقی نمیکنه بدون الحکم. این همون 5 تا نکته ای که داریم عرض میکنیم ها. این در واقع نکته دوم بود که عرض کردیم. نکته سوم، نه لو کان دفعه، یعنی دفع عمو، عذر میخوام، لو کان دفعه هم میتونیم بخونیم، اگر دفع کند عمو اون مال رو، لو کان دفعه یا لو کان دفعه فی صورت عدم اعترافهی به کونهی الوارث به حکم الحاکم، در صورتی که این آقای عمو اعتراف نکرده که اخ وارثه، یعنی نه خودش با دست خودش و به اختیار خودش مال رو داده و نه انحصار ارث را برای اخ اعتراف کرده، فی صورت عدم اعتراف عمو به کونهی الوارث، این کار رو نکرده، اما دفعش به حکم حاکم بوده. لو کان دفعه یا دفعه به حکم الحاکم، به حکم الحاکم جار و مجرور متعلق به چی؟ همین دفع یا دفعه. اگر دفع کرد به حکم حاکم، حاکم حکم کرده، من کاری از دستم بر نمیاد، اینجا اتجه عدم الزمان، یعنی قول حق این است که اینجا ضامن نیست لعدم اختیارهی فی الدفع، چون این تو پرداخت این ترکه به اخ هیچ اختیاری نداشته. و کزل حکم فی کل من اقر به وارثن اولا من ثم اقر به اولا من هما. این کزل حکم نکته چهارمه، میخواد بگه عمو، اخ و ولد ویژگی نداره، فقط مثاله. و همچنین از حکم در هر کسی که اقرار بکنه به یک وارثی که اولا از اون مقر است، مثل عمو که اقرار کرد به اخ که اخ اولای از عموه، ثم اقر به اولا منهما، بعد اقرار بکنه به یه فرد دیگه که از جفتشون اولاست. این میدونین ماحصلش چیه؟ ماحصلش اینه که مقر تو طبقه سوم باشه، اون مقر الله اول توی طبقه دوم باشه، مقر الله دوم تو طبقه اول باشه، سوم دوم اول. و تخصیص الاخ و الولد مثالون، این ارز کنم مثال به اخ و ولد، مثال حتی عمو هم مثاله، حالا عمه باشه، دایی باشه، فرق نمیکنه، چون تو طبقه سومه اینا تفاوتی نمیکنه. آخرین نکته، ولو کان الاقرار الاول به مساوی لسانی که اخن آخر. حالا اگر عموه اومد اول گفت این یه برادر داره، بعد گفت یه برادر دیگه هم داره، ها، یعنی اول تمام ترکه رو داد به برادر اول، وقتی داد بعد اقرار کرد که یه برادر دوم هم داره. فان صدقه، آقا این صدقه یعنی کی رو تصدیق کنه؟ اخه اول اخه دوم رو تصدیق بکنه، یعنی برادر اوله بگه من برادر دوم دارم، درسته؟ خب اینجا تشارک مال رو تقسیم میکنن و مشکلی نیست. و الا اگر برادر اول گفت بعد عمر یه پولی به ما رسیده، اینا میخوان از ما بگیرن، اقرار نکرد، قبول نکرد برادر دوم رو، اینجا قرمه آقای عمو، اون قرمه یعنی اون مقر دیگه، قرمه اون عمو، عرض کنم لسانی نسبت ترکه علی الوجه الذی قررناه. البته نسب که میگیم به خاطر این است که دو تا برادر تو یک طبقن و اگر دومی بنا باشه ارثم ببره، نصف رو میبره دیگه، بیشتر از نصف که نمیبره. و همون وجهی که ما تقریرش کردیم، یعنی در صورتی که مال رو خودش با دست خودش داده باشه به اختیار خودش، یا اینکه ابتداعاً اقرارش به انحصار ارث برای اخ اول باشه، ولی اگر صرفاً گفته باشه یه برادر داره بعدم بگه یه برادر دیگه داره، این ضامن نیست. به همون توضیحی که دادیم اینجا هم همونجوره. سوال دارید بفرمایید.
مناسب نکرد در آخر صحبت به حکم حاکم دفع میکنه، اونجا گفتیم که اگه اخ تصدیق بکنه که باید مال رو بده به برادر، درسته؟ اگه تصدیق نکرد دیگه دست به برادر سوالی میمونه اینجا عدم زمان منشینه.
اونجایی که گفتیم به حکم حاکم کار دیگه به تصدیق نداشتیم، فرض این است که اون تصدیق نکرده، اگه تصدیق بکنه که حکم حاکم نمیخواد، اخ اول وقتی تصدیق کرد خب میده به ولد دیگه، اون که مشکل نداره که.
تصدیق نکرد چی؟
اگه تصدیق نکرد اون آقای مقر باید ببینیم اقرارش به چه شکل بوده، اگر دفع اختیاری داشته به اختیار خودش، یا اینکه اقرار کرده به انحصار ارث برای این اخ، جور باید بکشه. اما اگر نه، انحصار رو اقرار نکرده، خودش هم با دست خودش و به اختیار خودش نداده، حکم حاکم اومد پشتش که تو باید بدی، بعد این آقا داد، عمو داد، اینجا لازم نیست چیز بکشه، جور بکشه. بله دیگه، اون وقتی که حاکم باید ببینیم چرا حاکم کرده. آخه حاکم، این آقا فقط اقرار کرده که یه برادر داره، حاکم باید بررسی میکرد ببینه این غیر از برادر ولدم داره یا نداره، چون اینو که دیگه اون بابا نگفته بود که. تو مواردی که حاکم میاد ارث یه کسی رو تقسیم میکنه بدون اینکه کسی اقرار بکنه، ارثشو میده به برادر، بعد معلوم میشه این بچه داره، اونجا چیکار میکنه؟ در هر کار اونجا میکنه، انجام بکنید. اگر یه کسی گفت آقا حاکم حالا که فهمید ولد داره باید بررسی کنه، اگر فهمید ولد داره باید بره به زور از اخ بگیره بده به این آقا، یا از بیت المال باید بکشید. علایالن مقر کاری نیست اینجا، چون مقر اقرار نکرد به انحصار ارث، بر عهده اون نیست دیگه. خب دوستان بزرگوار، از این بحث خارج بشیم. ایشون عرض کنم خدمت شما تو این بحث بعدیمون چند تا فرع رو ذکر میکنه، من سه تا فرع شماره میزنم براتون عرض میکنم، خوب تو توضیحات من دقت بکنید. اگر زوجه اقرار بکنه به ولدی برای زوج متوفا، در حالی که وارث متوفا به حسب ظاهر برادران میت باشن، تصویر کردید یه مردی از دنیا رفته، زن این آقایی که از دنیا رفته میاد اقرار میکنه به ولد، میگه آقا این میت بچه داره، حالا چه بچه از من چه بچه از یکی دیگه، میگه این بچه داره. و حال این که دوستان اگر بحث این بچه نبود، ورثه این میت کیا بودن؟ برادران میت بودن. البته زوجم سهم میبره، اما اون سهم خاص خودشو داره، ربطی به این طبقات ارث نداره، و لذا برادران میت میشن ورثه این میت. حالا زوجه اومده اقرار کرده به چی؟ به یه ولد برای زوج متوفا. در اینجا دو صورت پیدا میکنه. یه وقت هست برادران میت زوجه رو تصدیق میکنن، میگن که بله این آقای میت بچه داره، نه برادر، این برادرزاده ماست. اگر تصدیق کردن اینجا چه اتفاقی میفته شما بگید؟
دیگه
هیچی بهشون نمیرسه.
به کی نمیرسه؟ کل مال به بلد میرسه؟
نه کل مال نه، دقت کنید.
یک چهارم که
بوده. حالا عرض میکنم ببینید، اگر اینا تصدیق کردن در این فرض تمام مالی که دست برادراست اینا باید برگرده به کی؟ برگرده به ولد که سه چهارم ترکه است. میدونید چرا سه چهارم به برادرها رسیده، به کل برادرها؟ چون یک چهارم برای زوجه ای که ولد ندارد دادند. آخه قبلا که معلوم نبود این ولد داره، کل مالو چهار قسمتش کردن، یه چهارم شو دادن به زوجه، سه چهارم هم دادن به برادرها. حالا اون برادرها باید سه چهارم خودشونو کلا در دست بدن به این ولد، زوجه هم از یک چهارم کل مال که بهش رسیده نصفشو باید بده باز به ولد. چرا؟ چون زوجه ای که ولد دارد چقدر ارث میبره؟ یک هشتم میبره، نه یک چهارم. یک چهارم شما بخوای به یک هشتم تبدیل کنی باید نصفش برگرده. درست شد؟ پس کل سه چهارمی که دست برادراست میرسه به ولد اگه تصدیق کردن. یک چهارمی هم که دست عرض کنم خدمت شما زوجه است، نصفش که میشه یک هشتم، یک هشتم کل مال، اون بر میگرده به ولد. این در صورتی که برادرها بیان تصدیق بکنن بگن بله این میت ولد داشته. اما اگر برادرها زوجه رو تکذیب کردن، گفتن نخیر ما ولدی برای برادرمون نمیشناسیم، این ولد نداشته، ایشون میفهمد در این صورت طبیعتاً برادرها بگید لازم نیست چیزی پرداخت کنن به ولد. اما زوجه باید اون مقدار اضافه ای که دریافت کرده به اعتراف خودش پرداخت کنه به ولد. یعنی یک چهارمی که زوجه گرفته نصفش باید برگرده به کی؟ به ولد. یعنی یک هشتم خودشو برداره، اون یک هشتم اضافه رو، چون دو هشتم گرفته دیگه، یک چهارم یعنی دو هشتم، یک هشتم خودشو برداره، اون یک هشتم اضافه رو برگردونه به کی؟ به ولد. خب از شما سوال میکنم چرا این یک هشتم برگردونه به ولد، چرا بر نگردونه به برادرها؟ چی؟ باشه بالاخره برادرها قبول ندارن بلد دار بودن این. ببینید توی برادرها، چون برادرها ولد رو تکذیب کردن، معناش این است که خودشون قبول دارن که یک چهارم کل ترکه مال خودشون نیست، ولذا دیگه از اون یک چهارمی که نصفش رو زوجه میخواد بده به ولد اینا نمیتونن حرفی بزنن، بگن حالا که تو اعتراف کردی این ولد داره، یک هشتم به تو بیشتر نمیرسه، اون یک هشتم دیگه شو بده به ما. آن زوجه میگه چرا بدم به شما، وقتی ولد داره باید بدم به ولد، تازه سه چهارم شما هم باید بره برای ولد. شما که میگید این ولد نداره دیگه، شما که میگید ولد نداره، سهم من میشه یک چهارم، شما سه چهارمتونو گرفتید برید دیگه حرف نزنید. اون وقت از یک چهارم خودش که میشه دو هشتم، یک هشتمشو باید برگردونه به ولد. البته دوستان همینجا ایشون یک احتمالی میده و اون احتمال اینه که زوجه باید هفت هشتم دقت کنید اون مالی که دستشه برگردونه به ولد. آقا این هفت هشتم از کجا اومد؟ آماری کلا. ببینید خوب دقت کنید چه عرض میکنم. یه وقت هست شما میگید آقا یک چهارمی که دست میته به نحو مشاع حسابش نمی کنید، میگید این یک چهارم از کل ترکه است، زوجه باید نسبت به کل ترکه یک هشتم خودشو برداره بقیهشو بده به ولد. اگر نسبت به کل ترکه شما حساب کردید که زوجه باید یک هشتم خودشو برداره، از اون یک چهارم که برابر با دو هشتم کل مال است، اگر این بخواد یک هشتمشو برداره چقدر شما باید برگردونه به ولد؟ یک هشتم رو، یک هشتم کل مال رو که میشه نصف چی؟ اون چه دسته عرض کنم این زوجه است که نصف میشه در واقع 4/8 نصفش میشه 4/8 اون چه که دست زوجه است، درست شد؟ نصف این مال میشه 4/8 این مالی که دست زوجه است. اما یه احتمال داره که ما این رو به نحو مشاع حساب کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم این زوجه که الان 1/4 کل مال دستشه، این به نحو مشاع اگر حساب بشه از این 1/4 از این مالی که دست خودشه، 1/8 مال خودشه به اعتراف خودش، 7/8 مال ولده، از اون 3/4 هم که دست برادراست کمک هم کنی، باز 1/8 مال زوجه است، بقیهش مال ولده به اعتراف خود زوجه. اون سهمی از زوجه که به نحو مشا دست برادراست، در واقع زوجه نتونسته ازشون دریافت بکنه. لذا خود این 1/4 مالی که دست زوجه است، مثلا فرض کنید اگر 200 دینار 400 دینار حساب کنید، اگر 400 دینار کل ترکه است، یعنی کل ترکه ما 400 دینار، 1/4 که به زوجه رسیده چقدره؟ 100 دینار، درست شد؟ این 100 دینار رو اگر به حساب اولی حساب میکردیم باید 50 دینارش رو میداد به ولد، اما الان که به حساب دومی حساب میکنیم میگیم خود این 100 دینار رو شما فرض کن کل ترکه است، از این 100 دینار 1/8 یعنی 12.5 دینارشو خودت بردار، 87.5 دینارشو بده به ولد. اون وقت از اون 300 دینار باقی مونده که دست برادراستا، از اون 300 دینارم 1/8 میشه مال کی؟ مال زن، که میشه 37.5 دینار. بقیهش میشه مال ولد که حالا برادرها چون اعتراف نکردن نمیشه اون رو ازشون دریافت. پس اگر دوستان ما ترکه رو به نحو مشاع حساب کنیم و بگیم اونی که دست این زوجه است به نحو مشاع حکم کل ترکه رو داره، از این مال 7/8 میشه مال ولد و 1/8 فقط میشه مال زوجه. این احتمال رو هم ایشون آخر کار تو این قسمت میده. این دوستان فرع اول بحث اینجا. فرع دوم عکس فرع اوله، یعنی صورتی که برادران اعتراف به ولد بکنن اما زوجه انکار بکنه. 3 برادرن، 3/4 مال رو گرفتن، 1/4 هم رسیده به زوجه. الان این برادرا اومدن میگن این میت ولد داره، اما زوجه میگه نخیر میت ولد نداره. یعنی عکس صورت قبلی. ایشون میفرماد در این صورت برادرها تمام 3/4 که گرفتن باید چیکار کنن؟ بدن به ولد. چرا؟ چون تو طبقه دومه دیگه، ولد تو طبقه اوله، تمام ارث رو باید بدن به این، عرض کنم خدمت شما، ولد. اما زوجه هیچی لازم نیست به ولد بده. چرا دوستان زوجه لازم نیست هیچی به ولد بده؟ چون اقرار رو قبول نکرد دیگه. اقرار رو اغلا علا انفسهم نافذ، الا انفسهم جائز، نه الا غیرهم. لذا اقرار برادرها نمیتونه ضرری به زوجه وارد بکنه. فرع سوم، اگر دوستان ولد که ولد بودنش برای متوفا ثابته، فرض بکنید یه میتی ولد داره، ولد بودنش هم ثابته، اگر این ولد اومد اقرار کرد به ولد دیگر برای متوفا، اون مثال قبلی رو گذشت تا اونو بذارید کنار، یه کسی از دنیا رفته یه دونه بچه داره، این ولده میاد میگه آقا من یه برادرم دارم، یه ولد دیگری برای متوفا وجود داره. ایشون میفرماد خب در این صورت عرض کنم اگر تو ذکوریت و انوثیت مساوی باشن، یعنی دوتا برادر باشن یا دوتا خواهر باشن، طبیعتا باید نصف اون چه که به این ولد اول رسیده برگرده به ولد دوم. اگر 400 دینار کل ترکه بوده، 200 دینار شما باید بده به ولد دوم. اگر این دوتا ولد جفتشون اومدن گفتن اتفاقا ما یه برادر سوم هم داریم، چه کار باید بکنن؟ هر کدوم 1/3 مالی که بهشون رسیده میدن به ولد سوم، که همشون میشه 1/3 کل ترکه، هر کدوم 1/3 رو میدن به نفر سوم. و ها کذا، همینجور برید جلو. اگه ستاییشون بیان اقرار بکنن که ما یه ولد چهارم هم داریم، هر کدوم یک چهارم اون چی که بهشون رسیده میدن به چهارمی که همشون بشن مساوی. نکته‌ای که دوستان اینجا مهمه اینه که اگر از میان ورثه مقر دو نفرشون عادل باشن، جوری که بتونن شاهد قرار بگیرن، بیانه قرار بگیرن، در این صورت هم نسب ثابت میشه هم میراث هم ارث. یعنی علاوه بر این که به اون مقرون له ارث میدن، نسب هم ثابت میشه، یعنی برادر بودن این هم ثابت میشه. آخه چون برادر بودن این وقتی ثابت شد یه آثاری به دنبال داره دیگه، فقط ارث نیست که، ارث این میت هست، ممکنه در آینده ارث های دیگری رو بخواد ببره. اگر دو تاشون عادلند و اومدن گفتن این برادر ماست، اینجا بیانه اقامه شده. بیانه که اقامه شد هم ارث ثابت میشه، کمکم کنید، هم نسب. اما اگر هیچ کدومشون عادل نباشن، همشون فاسقن، ایشون میفرماد در این صورت ارث ثابت میشه در حدی که ضرر به خود مقر فاسق میخوره، ارث ثابت میشه. چرا؟ چون تو اقرار دوستان عدالت شرط نیست. اگر یه کسی اومد اقراری کرد با آقا من یه برادرم دارم، نصف مال رو باید بده به برادره، ها؟ ولو عادلم نباشه، ارث رو باید بده. چون اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، نگفتن اقرار العدلا، گفتن اقرار العقلا، چه فاسق باشه چه عادل باشه. اما با اقرار فاسق دوستان بیانه اقامه نمیشه که بخواد نسب ثابت بشه، و لذا ایشون میفرماد نسب در این صورت ثابت نمیشه. نگاه کنید عبارت رو، یه مقداری عبارت رو جلو ببریم. ولو اقرت زوجه به ولدن، اگر اقرار بکنه زوجه به یک ولد برای زوج میت، لزوج المتوفا، شوهرش از دنیا رفته، زوجه بیاد بگه این یه ولدم داشته، البته در حالی که واو و وارثه دوستان حالیه است، در حالی که وارثه ظاهرا اخوته، به حسب ظاهر این ورثش برادراشن، برادرای میت، نه برادرای زنه ها، برادر زنه که ربطی به ارث ندارن، وارث این متوفا ظاهرا اخوه این متوفاست. خب اینجا دو صورت داره، لو اقرت الزوج به ولدن فصدق هل اخوته علی الولد، اگر تصدیق کردن اخوه این زوجه را بر ولد، گفتن آره این ولد داره قبول داریم، اینجا اخذ الولد و المال الذی بید الاخوه اجمع، تمام اون چه که دست برادر است که سه چهارم کل ترکه است، یعنی 300 درهم از 400 درهم، 300 دینار از 400 دینار، تمام این رو میگیره، و نصف ما فی یدها، از اون 100 درهمی هم که یک چهارم کل ترکه بوده دادن به زوجه، چون خیال میکردن زوجه ولد نداره دیگه، ها زوجه‌ای که ولد نداره یه چهارم میبره، 100 دینار از 400 دینار دادن به او، 50 دینارشو پس میگیرن، و نصف و ما فی یدها، این رو هم میدن به ولد، ولد 350 دینار میبره، زوجم 50 دینار، ها لاعترافهم باستحقاق الولد ذلک، چون خود این برادرا اعتراف کردن قبول کردن که این ولد این استحقاق رو داره. اما و ان اکذبوها، اگر تکذیب کردند، کمکم کنید، زوجه را گفتن ما قبول نداریم که میت ولد داشته، ها اینجا دفعت زوجه الیه، دفع میکنه زوجه به ولد، ما به یده ها، اون چرا که در دست خودشه، زائدن ان نصیبه ها علی تقدیر الولد، آقایون از 100 دینار 100 درهمی که دست زوجه است بر اساس اینکه یک چهارم مال رسیده به این زوجه، ها از اون 100 دینار چقدرش اضافه گرفته این، ها در فرضی که زوج ولد دار باشه میت، زوج میت ولد دار باشه، باید یک هشتم میرسید، حالا که بی ولد بوده یه چهارم بهش دادن، حالا که معلوم شد که ولد داره از اون یک چهارم که بهش دادن نصفش رو باید برگردونه تا بشه یک هشتم، چون یک چهارم یعنی دو هشتم، یک هشتمش رو باید برگردونه. ولذا میگه دفعت زوجه به این ولد ما به یده ها زائدن ان نصیبه ها علا تقدیر الولد، علا تقدیر الولد این آقا این خانم باید یک هشتم میبرد، حالا زائدش رو باید برگردونه. و هو سمن یعنی یک هشتم کل مال که میشه 50 دینار تو مثال ما. لأن بیده ها ربعن، به خاطر اینکه اونچه که در دست زوجه است یک چهارم بوده، یک چهارم کل مال که 100 دینار باشه. نصیبه ها علا تقدیر عدم الولد، چون خیال میکردن این میت ولد نداره، یک چهارم به این زوجه دادن. فتدفع الولد نصفه، پس دفع میکنه زوجه عرض کنم خدمت شما به ولد نصف اون عرض کنم یک چهارم رو که در واقع میشه یک هشتم. البته و یحتمل ان تدفع الیه، محتمل است که دفع بکنه زوجه به این ولد سبعت اسمان مافیده ها. آقایون سبعت اسمان مافیده ها یعنی چی؟ یعنی هفت هشتم اون چه که در دستشه، یعنی از اون یک چهارمی که در دست زوجه است، از اون 100 دیناره ها 7 هشتمشو باید بده به ولد. تنزیلا لل اقرار علل اشاعه، به خاطر اینکه ما اقرار رو حمل بکنیم بر اشاعه. بر اشاعه یعنی چی؟ یعنی بگیم از این یک چهارمی که دست این زوجه است، یه هشتم مال خودش، 7 هشتم مال ولد، از اون سه چهارمی هم که دست برادر است باید یک هشتمش میشد مال زن، عرض کنم 7 هشتمش میشد مال ولد، که چون برادرها اقرار نکردن زورمون نمیرسه اونا رو ازش بگیریم. اما نسبت به خود اون یک چهارمی که دست این زوجه است، یعنی اون 100 دینار، به همین یک هشتم و 7 هشتم باید تقسیم کنیم. فیستحق فی کل شیء سبعت اسمانه به مقتضا اقرار زوجه. اینجوری باشه زوجه کمتر بهش میرسه. خب این فرع اول. فرع دوم، ولدن عکس الفرض. حالا اگر همین فرض اول عکس بشه چجوری؟ به ان اعترف الاخوه بالولد دونها، برادرها گفتن میت ولد دارد، زوجه قبول نکرد، گو این یه زن داشته اونم منم که ولد دار نشدم. حالا نگو این میته یه زن یواشکی هم گرفته بود، یه بچه هم از اون داشته، اون زنم مثلا از دنیا رفته، الان یه ولد از اون زن دومش مثلا داره. خب اینجا باید چه کار کنیم؟ میگه دفع او، یعنی دفع ال اخوه، الیه یعنی الولد، جمیع ما به عیدیه. چرا جمیع ما به عیدیه؟ چون ولد تو رتبه و طبقات ارث جلوتر از بگید اخوه است، لذا در صورت وجود ولد هیچی به اخوه نمیرسه. خب چقدر اون چیزی که دست برادر هست؟ و هو ثلاثه و اربع، سه چهارم کل ترکه که میشه 300 دینار از 400 دینار مثال ما. ولو اقر الولد به آخر، عذرخواهی میکنم اینجا دیگه نمیتونه این ولد از زوجه چیزی دریافت بکنه. چرا؟ چون زوجه اقرار رو قبول نکرد، یعنی نپذیرفت که این ولد داره، لذا اون یک چهارمی که دست زوجه است برای خودش میمونه، کاریش نمیشه کرد. اینم فرع دوم. ولو اقر، فرع سومه، لو اقر ولد به آخر، یعنی اگر ولد میت اومد اقرار کرد به یک ولد دیگر، اینجا دفع الیه، یعنی دفع ولد اول به ولد دوم نصف مال را، لأن ذالک هو لازم و ارسل ولدین المتساویین ذکوریتن و انوثیتن. اگر این دوتا ولد هر دو پسر یا هر دو دختر باشن، لازمه ارث دو ولد این است که نصف به این برسه نصف هم به اون برسه دیگه. فَإِنْ أَقَرَّ مَعًا بِثَالِثٍ، اگر اقرار کردن هر دو به ثالث، یعنی به یک ولد ثالث، دفع الیه الثلث، هر دو با همدیگه ثلث کل ترکه رو میدن. درست شد؟ که اگر بخوان ثلث کل ترکه رو هر دو بدن، هر کدوم باید یک سوم مال خودشون رو بدن، یعنی این یه سوم سهم خودش رو بده، اونم یک سوم سهم خودش رو بده. بذارید رو مثال پیادش کنم، یه لحظه من دقت کنید. اگر ترکه میت کلن 300 درهم باشه، برای اینکه اعداد رقماش جور در بیاد 300 گفتم ها. اگر یک و عرض کنم ولد بود 300 درهمو میدادیم بهش. حالا که اولی اقرار کرد به دومی 150 تا رو باید بده به دومی. الان هر کدوم میشن چقدر؟ 150 تا. درست شد؟ اگه دوتاشون اقرار کردن به سومی هر کدوم 50 درهم از سهم خودشون که 150 درهم باشه میدن به سومی. 50 درهم از هر کدوم کم بشه هر کدوم سهمشون میشه 100 تا، سومی هم میشه 100 تا. درست شد؟ هر کدوم یک سوم مال خودشو باید بده. ولذا میگه دفع کل واحد منهما ثلث ما به یده، یعنی یک سوم اون چه که در دستش میده، که این یک سوم این مال یک سوم اون مال جمع که میشه میدیم به اون، میشه مجموعا یک سوم کل ترکه. 100 درهمی که به برادر سوم میرسه میشه یک سوم کل ترکه. و علی هذا لو اقر ثلاثه به رابع، اگر ستایی اینا که هر کدوم 100 درهم بهشون رسیده گفتن ما یه برادر چهارمی هم داریم، چه کار باید بکنن؟ هر کدوم یک چهارم این 100 درهمی که دست خودشه میشه چقدر؟ 25 درهم. میده به چهارمی، سه تا 25 درهم بدن به چهارمی مال اینا، این سه تا میشه هر کدوم 75 تا، چهارمی هم میشه 75 تا. ولذا میگه دفع الیه کل منهم ربع ما به یده. جا افتاد رو مثال یا نه؟ دیگه حالا خامس و سادس و هر چی هم شما بگید همینه. پنجمی باشه هر کدوم یه پنجم اون چیزی که دستونه باید بدن، ششمی باشه هر کدوم یک ششم اون چیزی که به دستونه باید بدن، همینجور برید جلو. استاد
اینجا هم یکی از برادران قبول
نکنه بقیه میدن اون نمیدن. آبارک الله، یعنی اونا میدن. آره دیگه، نخه اونا تو سهمی که خودشون گرفتن میدن، این یکی لازم نیست بده. و مع عدالت اثنین، اگر از این اقرار کنندگان مثلا از این سه تا برادر دو تاشون عادل باشن، مع عدالت اثنین من الورثه المقرین، عرض کنم خدمت شما یثبت النسب و میراث، هم نسب ثابت میشه یعنی برادر بودن این ثابت میشه و هر حکمی برادر بودن داره از این به بعد بار میشه، هم ارث میبره. لان النسب مما یثبت بشاهدین عدلین و میراث لازم النسب، ارث هم که لازمه نسبه. و الا یکن فی المعترفین عدلان، اگر در میان اقرار کنندگان دوتا عادل نباشد فقط میراث ثابت میشه. فل میراث و حسبه. چرا دوستان؟ لان المیراث لا یتوقف علی العداله، یعنی اقرار العقلا علی انفسهم مال عقلاست نه مال عدلا. فاسق هم که اقرار بکنه باید اینو پرداخت بکنه. بله اعتراف کمان مقدر، لو اقره دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چهارشون یعنی یک دوم، یعنی یک دوم کل آنچه که دست زوجه است،
یعنی یک هشتم، یعنی یک هشتم، یک هشتم، نه نصف یک هشتم،
نصف یک هشتم میشه چهار هشتم، چهار هشتم یک هشتم در واقع دیگه.